رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. وجللني رضاك، این فرازی از دعای 20 صحیفه سجادیه که معروف به دعای مکارم الاخلاق هست و یه دو هفتهی توضیح دادیم که حضرت سید الساجدین علیه آلاف و تحیت و سنا می فرماین که پروردگار را تمام وجود مرا با جامعه رضا و خوشنودی خودت بپوشان، یعنی منو به گونه ای تربیت کن و مؤدب به آداب کن که من هر کاری که انجام می دهم اون کار تحت رضایت تو و منظور نظر تو و مورد رضای تو باشه، مورد خوشنودی تو باشه، تو از اون کار خوشنود باشی. خب اگر خداوند متعال از کاری خوشنود باشه، دیگه نمیشه کس دیگه ای باشه از کسانی که با خدا هستن از کار ما ناخوشنود باشن. یعنی وقتی شما میگی خدا خوشنود هست، یعنی همه ملائکه خوشنودن، همه پیامبرا خوشنودن، همه ائمه از امام اول تا 12 خوشنوده، مادر ائمه، همه، ببین همه اینا خوشنودن. کسی از اینها رو نمیتونی پیدا کنی که ناخوشنود باشه. البته بالعکسش هم در این مورد که اگر معصومی از کار ما خوشنود باشد، معصوم باشه، خوشنود باشه، خدای تعالی هم خوشنوده، چون رضای اینها در رضای پروردگار اینها هست و اینا فانیه در خوشنودی پروردگارن. این هم هست. حالا اینجا که ما میگیم پروردگارا تمام وجود مرا با اون جامعه رضا و خوشنودی خود بپوشان، یعنی منو مؤدبم کن به اون آداب، تربیتم کن به اون تربیت که هر کاری من انجام میدم کاری باشه که مورد رضای تو باشه. حالا اگرچه خودم اون کارو تمایلی نداشته باشم، مورد رضای خودم نباشه، خودم خوشم نیاد، ولی تو خوشت بیاد که من انجام بدم، تو راضی باشی، من راضی نباشم اب ندارم. بچه بعدش هم اینه که اگه همه مردمم هم راضی نباشن، همه مردم حالا غیر از همون معصومین که داریم عرض میکنیم، اینا هم راضی نباشن این کاری که ما انجام بدیم، ممکنه مثلا علمای دینی هم مثلا باشن، مثال عرض میکنیم، که به این کاری که من میخوام انجام بدم و خداوند راضیه، اونا راضی نیستن، بازم نباشن عیبی نداره، خدا راضی باشه، اگرچه مثلا عالم شهر ما هم راضی نباشه به این کار من، ولی چون خدا راضیه این اشکال نداره، این مشکل نیست، این خیلی هم چیز خوبی هستش. در این زمینه یه سری احادیث و روایات خوندیم، دو تا به نظرم حدیث مونده که من اینها رو برای شما بخونم و بعد بریم سر یه فراز دیگری از دعای مکارم الاخلاق. امام صادق علیه السلام می فرماین که در کافی جلد 2 صفحه 60 می فرماین که عالمترین مردم به خداوند، یعنی خداشناس واقعی کیه که از همه بیشتر و بهتر خدا رو می شناسه، معرفت اللهش 20 هست، نمرش 20. حضرت فرمود که ارزاهم به قضاء الله تعالی عز و جل، راضی ترین اونها به قضای باری تعالی است، یعنی اون چی که خدا براش در نظر گرفته این راضی به اون باشه. البته این کار خیلی مشکله، یه خورده نه، دو خورده نه، خیلی مشکله، کار مشکلی که انسان به قضای الهی راضی باشه، این یه مقام و مرتبه ایست خودش، هر کسی هم نمیتونه، اگر هم حالا راضی باشه ممکنه درصدی راضی باشه، مثلا طرف 20%، 30%، 50%، یا از 10 قضای الهی مثلا 5 راضیه، تو 3 انقلت داره، 2 نصف نیمه راضیه، اینجوری هست. این خودش یه مرتبه. پیغمبر اکرم در مسجد اونجا ظاهرن بودن، حضرت از یک گروهی که اینها هم اصحاب خود پیغمبر بودن اونجا سوال نمودن که شماها چه کسانی هستین، اینجا جمع شدین، چیکار دارین میکنین؟ اینا پاسخ دادن که ما یه جمعی هستیم مؤمن به خداوند، یعنی ایمان به خداوند داریم. پیغمبر فرمودن که خب مؤمن به خداوند همین کشکی که نمیشه که مؤمن شدی. خب مؤمن به خدا الان راه بیاد تو جامعه به همه بگو آقا شما چی هستی؟ همه میگن مؤمن به خدا. به همه این کاندیداهای ریاست جمهوری بگو شما چی هستی؟ همین مؤمن به خدا، مؤمن به اسلام، مؤمن به قرآن. مؤمن بودن به گفتنش که کاری نداره، خواهی میگه ما مؤمن. به من بگو شما چیکار میگه مؤمن به خدا، مؤمن به اسلام. منم میگم، اونا هم میگه دارن میگن، هر کس دیگه هم که باشه اون هم میگه، گفتنش کاری نداره. ولی این که پیغمبر به ما یاد داده که ما هم همین کارو بکنیم. ما مثلا میگیم آقا طرف حزب اللهیه، طرف مسلمونه، طرف مؤمنه، طرف مثلا ولایتی است، خیلی در ولایت. یه وقتی ما یه کسی دیدیم خیلی تیپ چیزی ظاهری گرفته به خوش و فلان اینا، به یکی گفتم چرا این همچی کرده، خودش خیلی تیپ خیلی ریش و فلان اینا، گفت ذوب در ولایت شده، ذوب در ولایت شده. به به، یعنی این مسیر ذوب در ولایت اینجوری رفته، ذوب در ولایت. خب گفتن اینا واقعا کاری نداره، گفتن اینا ساده است. ولی ببینید پیغمبر به ما یه مسیر رو یاد داده. خود پیغمبر که حالا خداوند یه علمی در اختیارش قرار داده که علم پیغمبری است، نه علم الهی، چون علم الهی فقط مختص خدای تعالی است. یه علمی بهش براش گذاشته، علم پیغمبری، علم نبوت، چون اون علم رو بشر نداره، فقط پیغمبرها دارن، پیغمبر خاتم هم به تناسب خودش داره اون علم. اون علمو بهش داده. با این علم خب خیلی چیزا میتونه که پیغمبر بدانه. در این حال ببینید برای اینکه به ماها یاد بده، تا اینا گفتن که آقا ما یه گروهی هستیم که همه حزب اللهی هستیم، مؤمن به خداییم، حضرت ازشون فرمود که علامت ایمان شما چی هست؟ هر چیزی که آدم میگه این نشونه و علامتی داره. من حزب اللهی ام، نشونه حزب اللهی بودن چی؟ من شیعه امام صادق هستم، نشونش چیه؟ ببین وقتی که من بگم شیعه امام صادقم، یکی از اون صفاتی که امام صادق داره 10% هم تو من نباشه، خب این که به درد نمیخوره که، فایده ای نداره که. من شیعه امام حسینم، من عزادار امام حسینم، ولی 10% 20% از اون عزاداری امام حسین و عزادار بودن تو من نباشه، خب فایده نداره که. گفت که حضرت فرمود که شما علامت ایمان شماها چی؟ اینها گفتن که ما در مصیبت و بلا صبر میکنیم. وقتی یه مصیبتی ایجاد میشه، یه بلایی پیش میاد، بالاخره بلاش اومده دیگه. حالا مثلا دارم میگم، خدای نکرده امروز یه عزیزی داشته میرفت مسافرت تو راه، حالا تصادف کرده، مثلا چند تا خدای نکرده فوت شدن، چند تا مثلا مجروح شدن، مصدوم شدن، دارن میارنشون بیمارستان، یه بلایی به وجود اومد، یه خونه رو دزد زده، یه جای آتیش گرفت، عرض به خدمتتون که یه اختلافی افتاده توی خاندان، توی اهل بیت، توی خانواده فلان اینا، و از این دست مسائل. اینا همه یه بلاست. خب یه بلایی پیش اومده، مصیبت هم که خود شما خود میدونید دیگه. حالا میگم مثلا سرقت کردم، ماشین رو سرقت کردم، تو خونه رو سرقت کردم، فلان کردم، اما خب اینا همه پیش اومد. حالا ما باید چیکار کنیم؟ داد و هوار و بیداد و فحاشی و دیگران رو متهم کردن و تلافیش سریع ده آدمی که مثلا حالا تو خانواده باشن در آوردن و اینا، فهمودن که ما در مصیبت و بلا کاری که انجام میدیم صبر میکنیم. صبر میکنیم ببینیم که به موازاتش هم البته خب ببینیم کارهای قانونی داره، کارهای دیگه داره، هر چی داره انجام میدیم، ولی صبر میکنیم، از کوره به در نمیریم. خب بعد دومین کاری که میکنیم در رفاه و گشایش شکر میکنیم. در رفاه و گشایش، یعنی یه روز هم که وضع خوبه الحمدلله، این مثلا میگیم آقا امروز روز ما بود، این هفته هفته ما بود، ما تو امروز تو این هفته مثلا هم از نظر تجارت یه چیزی به دست آوردیم، هم از نظرات مسائل دیگه‌ای که داشتیم، خواسته هایی که داشتیم بیشترش برآورده شده. یعنی مثلا شهرداری جواب مجوز ساختمونمون رو داده، نمیدونم فلان جاکت اداره ثبت احوال شناسنامه‌مون رو درست کرده، کارت نام چیچیمون که مثلا عجیبمون زده بودن برامون پست کردن فرستادن، هفته خوبی بوده. مثال داریم، اون موقعی که مشکلی نداریم یا خیلی کمه به چشم نمیاد، وضعمون تو این هفته تو این ماه خوبه، در اون موقع ما دائما خدا رو شکر میکنیم. حالا شکر خداوند به چیه؟ خب بله، شکر شما میگی که آقا من یه شکر لسانی دارم، لسان یعنی زبان، این زبان شما بهش بگو شکرن لله شکرن لله شکرن لله صد مرتبه، مئت مره، الف مره، هزار مرتبه، این شکر زبونیه، این بد نی، خوبه، به شرطی که به موازات این شکر زبونی شکر جوارحی هم داشته باشه انسان. شکر جوارحی یعنی چی؟ یعنی با این دستش یه کار خوب انجام بده، با این چشش یه کار خوب انجام بده، با این گوشش یه کار خوب انجام بده، با این پاش یه کار خوب انجام بده. این مسیرهایی که ما عوضی رفتیم که الان هم همینجوری هیدون هایی بعضی موبایل ها میبینی عکس فلان آیت الله و فلان مرجع رو این صفحه موبایلشه، بله ایشون نمیدونی چی فرموده، وای چی بود، حال تا صبح بود چه فایده ای داره، تو چرا آدم نمیشی؟ به یکی گفتم، شوخی داشتم باش بهش گفتم که تو چرا آدم نمیشی؟ گفت من استخاره کردم بعد اومده. آخه بابا یه ببین، هی بگون چه چیزی مرجعی نمیدونی آیت الله فلان چی فهمون. بسیار بعدم میره یه چیزایی راجع به آیت الله فلان نقل میکنه که خیلیش دروغه، اوناییش هم که راسته این نمیدونه کجا ایشون به کار مرده و چرا به این مرتبه رسیده. من نمیدونم این قضیه برای شما تعریف کردنم، الانم موقعیتشو ندارم براتون تعریف کنم، آدم هر چیزی میخواد تعریف کنه بعد تو موقعیتش قرار بگیره تعریف. میخوام چیز دیگه را میخواستم امروز بحثش میخوام بکنم، ولی خدا رحمت کنه همه امواتو، خدا رحمت کنه مرحومه استاد فرزانه جناب آقای نیکوسپهر رحمت الله علیه و اعلی الله مقامه الشریف. خب ما اون موقع، خب 30 سال پیش، 35 سال پیش، مثلا 40 سال پیش، خب خیلی جوون بودیم، مثلا همین آقایی که اینجا نشسته مثلا 16-17 سال، میمدیم خب علاقه خاصی میشستیم اینجا، کسی هم اینجا نبود تو این فضا و اینا، چند نفری میمدن میرفت، ایشون فرصت رو مقتنم میشمرد، یه وقت یه چیزهایی برا ما تعریف میکرد، ما اون موقع نمیفهمیدیم که وقت مثلا چی هست اینا، ولی خب بعضی ها شما، یه جز دفتری دارم حالا به امثال این جوان خوب، نوجوان های خوب سفارش میکنم که یه دفتری برا خودتون پیدا کنی، وقت باباتون، مامانتون، پدر بزرگتون، عمتون، خالتون، داییتون، عموتون، هرچی یه چیز خوب میگه، تجربه خودش رو در اختیار شما میگذاره، شما این تجربه رو تو اون دفتر بنویسین، اسمش هم بذارین کشکول. شیخ بهایی هم همین دفتر برای خودش درست کرد، کشکول شیخ بها، توش بعدین بخونین چیزای مختلف باشه، نشه کشکول نیست، مختلف توشه، مثل یه چیزی که آدم میزه کولش بنام. شما یه کشکول برای خودتون داشته باشین، یا همین سالنامه ها بردارین و بسم الله الرحمن الرحیم، بسم تعالی، آقا من عموم فلان روز تاریخ بزن، این جمله رو به من گفت، به نظر من جمله خوبیه. امیرالمومنین مثلا یه جا خوندم دیدم این جمله رو، از خیلی این جمله به تن من نشسته، من به دردم میخوره، این جمله رو یاد داشتم، خوبه براتون خوب. ما میتونیم می نوشتیم اینا. یه وقت به من گفت فلانی، میدونی فلان کس، که میگم حالا نمیخوام چی بکنم اینا، که همه شما میشناسید، مثلا مال تقریبا یه چیزی دوره فرسان حدود 100 سال پیش، گفت میدونی فلانی چرا به این مقام رسید که این کارهای خارق العاده رو میکرد؟ گفتم نه. این ذکر میگفته. گفت نه. فرمودن که نه. گفتم مثلا روزی 1000 مرتبه نمیکنم. فرمودن نه. اینا خوب بوده، این کارها رو هم میکرده. ولی اصل کارش، حالا میخوام به شما عرض بکنم که شکر جوارحی یعنی چی؟ گفت یه بنده خدا معلول بود. تو همون جایی که این درس میخوند اینم بغلش بود. این طوری شده بخواه قبلن هم حالا مثل حالا نبود، چرخ ویلچر و نمیدن ویلچرهای گرون قیمت اون چنانی و فلان. گوه این نمیتونست به حتی بده دستشوی و فلان. این میرفت یه ظرفی رو زیر این عباش قایم میکرد، میرفت میذاش اینجا، این میرفت دستشویشو میکرد تو این ظرفه، این ظرفه رو داره میگرفت زیر عباش، شباشی میوست چندین و خیلی متمادی میرفت خالی میکرد. خدا به اون مقام رسوندش. این بهش میگن شکر جوارحی. یعنی من با پام برم یه جایی که میدونم خوشنودی خدا در اینه که یه خدمتی بکنم. و شما بگردید 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 خسته میشید، بالاتر از خدمت به خلق کردن را پیدا نمی کنید. از بس خدا دوست داره، از بس خدا دوست داره. شما برید بگردید تمام قرآن رو بخونید، ببینید اصلا این آیه رو شما میخونید از خدا معذرت میخواییم، طلب آمرزش میکنیم، خندت میگیری آیه رو میخونید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من یقرض الله قرضاً حسنا، بقیهش هم شما دیگه همتون مثلا حفظ فیضاعف و هو بار. شما حال کجا آیه؟ من میگم نعوذ بالله نستجیر، خندت میگیره، نه اینکه آیه خنده دار بشه. کجا خنده دار؟ میگه من یقرض الله، کسی که به خدا قرض بده. آخه کی به خدا قرض بده؟ آخه کسی به خدا نمیدونه قرض بده که، چی میخوای به خدا میتونه قرض بده؟ شما واقعا از صبح که بلند میشی این همه کبوتر داری، این همه کلاغ داری، این همه حیواناتن تو دریاها و تو صحراها و تو هم کویر لوتن، ای داستانج. از صبح بلند میشی، حالا مثلا یه دون از این حیوانات شما برو دیگه تیکه نون بنده جلوش بخورن، بقیهش چی؟ روزای دیگه چی؟ یه کسی تو این مهندسی عالم خلقت یه جوری مهندسی کرده که اصلا چیزی از قلمش نیفته. اشته عجیب، اصلا چیزی از قلمش نیفته. بعد فرمود که حتی فلان برگم میخواد از درخت بیفته به اذن من میفته، به اجازه من. فلان ساعت یک دهم از ثانیه دقیقه ساعت روز فلان این برگ من از این درخت بیفته. اینو من اینو میدونم که همه از چه زمانی میفته چه جوری بنا. بشر چون نرفته دنبال این معرفت الله، من نرفتم، شما هم نرفتیم، نرفتیم همچی میکنیم، حالا خدا یه چیزی گفته نکنه ما یه پس پرداد یه چی بشه نداشته باشیم بخون. خانوم پشه 10 تا نون بگیر قایم کن، 10 تا نون بگیر قایم کن. معرفت من به اندازه همینه، بگی 10 تا نون بگیر قایم کن، اومدیم قدیم هم چی میشی؟ نمیگه که این داره همه اینا رو داره از صبح، همه این کلاغا و کفترا و مارا و خزندگان چرندگان پرندگان همه اینا رو همه اینا دارن روزی میخورن. میگه 10 تا نون بگه قایم کن، چی میشه آخه؟ فراتر از اینم نمیریم ماها، خود تکون بخوریم. اینی که حالا داشتیم صحبت میکردیم، ببینید اگر من دریابم که خداوند متعال با این علمش که نامتناهیست، باران که اصلا درک نمیتونم بکنم چون من متناهیم، اونم متناهی، قدرتش، بخشایشش، از فیضش، هر چی میخواه بگه، روزی دهندگی هر چون. حالا این خدا اومده میگه من یقرض الله قرضاً حسناً. یکی بیاد کیه که کیه؟ آهای من یعنی همینی چیز که به خدا قرض بده، کی میتونه به خدا قرض بده؟ اما منظور اینجا خدا نیست، بعد خودش روشن میفهمد، میفهمد تو برو به این بنده من قرض بده، من قبول میکنم ازت قرض. انگار به خود من قرض دادی. این ببینید یه بحث اینجوریه. این خدمت به خلق، شما با پات، با دست، با چشت، با گوش، با زبونه، هر کاری بتونی بکنی خدمتی به این خلق بکن. یه جوانی بفرستی سر کار، دو نفر رو آشتیشون بدی، دو نفر رو به هم برسونی، عرض به خدمتتون این که یه مغازه رو را بندازی، یه کارگاه تولیدی رو نم فلان کنی، کمکشون کنی شما. یه کسی مثلا تو خونش مریض داره فلان نمیرسه، همش هم به این نیست که اینا جدا باشن. ما آدم داشتیم مثلا راننده تاکسی بوده، چند روبیش ما گفتم آقا مثلا این وضعش چی نیست، گفتم چطور مگه اینکه وضعش خوب بوده؟ آره راننده تاکسی بود، داشت خرجش در اینو کرونا گرفته، خابیده تو خونه دیگه، خب روز بود و کجا بره در بیاره. این من فلان باید پشم، شما باشید دست بکنید جو هم دیگه چیز درست کنید، یه چیز مؤدبانه محترم. این هم هموطن منه، هم شن به قول معروف از نظر انسانیت و اینا، همه هم شن منه، هم کف منه، هم کیش منه. باشه من آقا بفرمایید این داشته باشه، حالا خرج کن ما ازت میگیریم. آدم آبرومندی هم، گدا هم که نیستش، فقیر شده. خب اینو اسلام میگه اینجوری بهش بده. این ببین بالاتر از این پیدا نمیکنی. اینا گفتن که پیغمبر فرمود که آقا شما علامت ایمانتون چیه؟ گفتن تو در مصیبت و بلا صبر میکنیم، در رفاه و گشایش شکر میکنیم. منظورمون این بود. شکر کردن در رفاه و گشایش یعنی چی؟ یعنی اینکه با چشمون، گوشمون، با دستمون، با پامون عملا وارد میدون میشیم، شروع میکنیم کار کردن. بابا اگه مردم اومدن به من رأی دادن، منو کردن رئیس جمهور، شکرش به چیه؟ مردم تشکر میکنم که به من رأی دادید، احسن، آفرین بر شما. همین تموم شد رفت، ولشون کن تا چهار سال گورو بابا مردم. و اینکه نمیشه که، اگه میخوای ازشون تشکر بکنی پشو در جهت اینها حرکت کن، راه بیفت، برو جلو، شروع کن کارشون رو انجام دادن، کاری که توی 8 سال انجام نشده. اصلا تکون نمیخوره از اینجا، این تکون نمیخوره از. بعد اینها فرمودن که اینها عرضه داشتن به پیغمبر که و در مواقع قضای الهی راضی هستیم. وقتی یه چیزی رو خدا برای ما در نظر گرفته، ما خودمون رو به خدا واگذار کردیم، یه چیزی رو خدا برای ما در نظر گرفته، ما راضییم به رضای خدا، حالا هر چی هست. میگه آقا من مثال داریم میگیم، حالا مثال میزنیم، چون استخاره کردن که واجب که نیستش، که مستحبم چی نیست، استخاره کردم، هر کسی با عقل خوش انجام بده. بعضی وقتی اعتقادی به استخاره میگه آقا سر دوراهی موندم، مثلا میگه آقا فلان کسم استخاره کرده، میگه عجب ملکیه، عجب ملکیه. حالا ما برای اینکه تاییدی هم بگیریم میگیم فلان یه استخاره هم برای ما بزن، میگه استخاره مثلا اون طرف براش وارد باشه، براش میره میکنه، میگه آقا خوب نیست، میگه بله، میگه خوب نیست، آخه یعنی چی؟ یعنی چی؟ گفت یعنی این که خوب نیست دیگه. آخه مگه میشه؟ شما با چی استخاره کردی؟ میگه با این قرآن، این قرآن قدیمیه، قرآن جدید یا من یه دونه ماچ میکنه میره، با این قرآن استخاره. میگه آقا جان استخاره همون دفعه اولی که کردن بده. گفت نه اینم وارد نیست و فلان اینا، و اصلا چرا استخاره کنیم حالا چون بد اومده؟ ما میریم یه صدقه هم شده، میریم چه ملکی، چه ملک، رفت خریده ملک، چند وقت اسباب کشی هم کرده، یه میلیون خورده پول اسباب کشی داده، نشسته تو ملک، چه ملکی هم. بعدم اول کاری که کرده، ایرانی هستیم دیگه، اول کاری که کرده یه پیام سفت و محکم بر اون که استخاره کرد بد اومد فرستاد که حاج آقا دیگه از این استخاره ها برای مردم نکن، من نشستم زنم داره دعا میکنه بچه‌م راضی، ما رو میخواستی از این فیض محروم بکنی. یه چند ماه هم تو این خونه نشستن، یک وقت شب بیچارا نشستن، آقا خدا چقدر رحم کرده به این، صبح یک صدای هو آمد، اینها اومده بودن چی شد؟ یعنی حیات رفته دمت پایین، اینجا چاه فاضلاب زیرش بوده، خراب شده بوده، چاه خراب شده بوده. اینا هم نمیدونستن، ظاهر خوبی داشته، بازسازی شده بودن، چاه رفت پایین. حالا این عموم هم مونده که بره بگه آقا من عجب چیزی گفتم، از این بر مونده با این، از این بر جلو زن و بچه شد. یه وقت قضای الهی اگه انسان راضی باشه، یه وقتایی هستش که من میخوام برم به یک مسافرتی، من دقیقا یادمه، من خدا هواپیما گرفته بود، بلیط هواپیما گرفته بود، ولی آدم خوبی بود. این بیچاره گفتش که من همش میگم من خودم، خدایا من خودم به تو میسپارم، هر چی که خیره بذار جلو ما، یا علی مدد، هر چی که خودت میخوای من. همیشه این بلیط هواپیما گرفته و صبح میخواست راه بیفته بره. آقا این خواب موند، خواب موند، نتونست بره هواپیما، رفت هواپیما پرید، رفت و خیلی ناراحت. ظهر خبر دادم هواپیما سقوط کرده، همه هم مردن، بعد همین هم زنده مونده بود توش. این ببین، من یه وقت به قضای الهی راضیم، یه وقت میخوام برم یه جایی مثلا یه کاری انجام بدم، یهو تورا پام میزنه میشکنه، چون میگم خدای ما داشتیم رفتیم الان این معامله رو ببندیم، جوشش بدیم، آخه این پاشیکستن مال چی بود؟ اون ور برنامه رو تو نمیدانی چیه اگه خودتو سپردی به خدا. حالا شما هم چون من نمیخوام خودم بسپرم به خدا، ابن نداره، ناسپر به خدا، دعوا که نداری با خدا، خدا میگه منم تو رو این که کفایتت رو قبول کنم باهات کاری ندارم، بفرما. این افساره رو سر خودت، برو هر کاری دوست داری انجام بده و میره جلو، یه جاهایی موفق میشه، یه جاهایی موفق میشه، کارش خودش انجام بده، خدا بهش کاری نداره. اینا گفتن که آقا در مواقع قضای الهی راضی هستیم. حضرت محمود به خداوند کعبه قسم، اینان افراد با ایمانن که این سه تا کار رو انجام میدن، تو مصیبت و بلا صبر میکنن، در رفاه و گشایش شکر میکنن، شکر واقعی، در قضا مواقع قضا الهی اینها راضی هستن به اون چی که خدا برای اینها مقدر میکنه و میخواد براشون. این چیزی بود که از اون جلسه باقی مونده بود. یه تیکه از این فراز جدیدم برای شما بگیم، به شرطی که یه صلوات بلند بفرستید ببینیم چی میشه. و وفقنی ازش تکلت علی الامور لعهداها. امام سجاد علیه السلام در این فراز عرضه می دارد که در مواقعی که امور به هم می آمیزد و موجب اشتباه می شود، تو مرا مشمول توفیق خود قرار ده تا آن را که به حق و ثواب نزدیک تن است من اونو برگزینم. آقا یه وقتایی حق و باطل آنچنان قاطی هم میشن، آنچنان قاطی هم میشن که جدا کردن از اینها کار من و شما نیست، کار من و شما نیست. طرف رفته خواستگاری، همه چی خوب، همه چی ایدئال، مشکلی نیست. طرف رفته مغازه نم فلان میگیره، طرف رفته ملک بخره، طرف رفته ماشین بخره، به مکانیک هم نشون داده فلان ناپیچین، ولی همچین یه چیزی تو ذهنشه که به دلش یه وقت میفته، یه وقت هم یه موردی رو میبینه مبهم ابهامی داره و اینا، نمیدونه این بخره نخره، ازدواج رو بکنه نکنه، چکار کنه چکار نکنه. چند روزیش یه جوانی مداح هم هست بنده خدا، اومده بود پیش من گفتش که آره یه ازدواج میخوام بکنم، همه چیش خوبه، این خانوم پلان بهمانه برا من گفت. خب ما رو تجربه مون، نه اینکه چیزی بلد بشیم پلان، گفتیم بهش که آقا این به کار شما نمیخوام. گو یعنی چه؟ خودم یعنی همین که دارم بهت میگم. گو به چه دلیل؟ گفتم بعضی دلایلو میشه برات گفت، بعضی هاشم نمیشه گفت، به اون دلیلی که فعلا نمیتونم من برات بگم. گم من چون تو باهات رفیقم و بهت ارادت دارم، مثلا دوستیم با هم دیگه، حرفت قبول میکنم، کس دیگه میگم من چیز نمیکردم، الان من چیکار کنم؟ میخوام حتما ازدواج بکنم. گفتم این چند تا دعا رو که معصومین یاد ما دادن برو بخون انجام بده، الان اقدامی نکن، یه هفته ده روز دیگه بذار بگذره، 20 روزی 30 روزی بگذره، ببین خدا برای چی میخواد. رفت و چند روز بعد ما رفتیم، دیدم که این اومد اون وسط محلی که ما داریم عبور میکنیم، بعد اونجا گفت خدا نجاتم داد، خدا به دادم رسید. منم چی شده؟ گفت زنه سیگار میکشید. نمیدونم زنه فلان زنه همچینی، ما ایناشو نفهمیده بودیم، هم چیکار نگرد. حالا خدا اونم نجات بده، اونم بند خدا، نه این که اونم خدا اونم از اون سیگار و فلان و برمان اینجا. میخوام بهت بگم که یه وقتایی حق و باطل آنچنان در هم میامیزه که جدا کردن شما به من بگو کار ماها چی؟ چی کار باید بکنیم؟ هیچ. توی همچین اموری، من اصلا میگم تو همچین اموری هم نه، هر امری رو که حتی عقل خودت هم میرسه اونم به خدا واگذار. بگو خدایا من درسته که اینجا عقلم نمیگین خیلی خوبه اینا، بازم تو اگر میدونین به درد من نمیخوره از جلوی پای من ورش دار. گرفتی مطلب چیشو؟ ها؟ حالا این مسائل که ما امور در هم میامیزه، من یه چیزی رو میگم بعدش دیگه این آخرین کلام باباشه، شما هم خسته میشید. خب اینجا بالاخره البته منم به شما تکیه نمیدم، شما تکیه نمیدی، من تکیه نمیدم. اینم گوش بکنین، یه توضیح میدیم بقیهش میذاریم جلسه بعد، اگر انشالله زنده بودیم جلسه بعد بگیم. یه صلوات بلندی بفرستید. در اموری که تو جامعه هست، این چون خیلی مهمه اینجاشو داشته باشید، در اموری که تو جامعه هست که ما انقدر اینها به هم نزدیکن و چسبیدن و در هم آمیختن، که حضرت امیر سلام الله علیه تو نهج البلاغه تعبیرات عجیبی کرده، حتی حضرت میفهمد که یه وقت حقی هست ولی یراد و به حل باطل میشه، یعنی کلمت و حق یراد و به حل، از حق یراد اراده باطل میشه. انقدر بعضیا حرفه‌ای ان که بلدن چیکار بکنن. این در همه امورم هم هست، مثلا در امور سیاسی هم هست، مثلا همین رای گیری. شما طرف همچین خودشو جا میزنه، یه هنرپیشه به تمام معناست، گریه بلده بکنه، اخ بلده بکنه، یقشو بلده بمنده، یقشو بلده وا بذاره، نمیدونم بلده از چه فنونی استفاده کنه، مثلا دیگران رو خراب بکنه، خودشو رو بیار، همه این کارا بر... یه وقتا یه چیزایی هم میگه که شما میبینی که موندی که چی کار بکنی، چند نفرن جلوتن شما موندی که مثلا به کی رأی بدی، به کی برینم چی کنی، بخاطر این مملکت داری زندگی میکنی، بعد به یکی رو بری مسلط کنی به سر کله خودمون دیگه، میگی چیکار کنم. اینا یه امره در سیاسته. در پزشکی شما مثلا مریض میشی، میگی که فلان دکتر هم چی میکنه، باید جراحی کنم، فلان دکتر میگه باید گچ کنم، فلان دکتر میگه باید آتل بس، فلان دکتر میگه بیا من یه آمپول میزنم ژله تزریق میکنم خوب میشه، اون دکتر هم چی میگه بیا من چند تا کپسول میدم میخوری ببینی چی میشه، اون دکتر هم چی میگه شما نخواهین کار، بیا من خودم جاش میندازم برات. شد هفت نظریه، میگه چیکار بکنم. در پزشکی، در تجارت هم همینطور، فلان شغل رو برم جلو، فلان چیز رو برم جلو، برم تو بور سرمایه گذاری کنم، برم تو شغل فلان سرمایه گذارم، پولم بزنم تو بانک چه بکنم. ببین تو همه امور هست، ازش تکلت علی الامور لأهداها، وقتی امور مشکل شده در نظر من دیگه مخم کار نمی کنه. عرض به خدمتون که چی کار باید کرد. حضرت سید و ساجدین علیه آلاف و تحیت و سلام می فرماید که در یه همچین مواردی تو مرو مشمول توافقی، مشمول مذرد میخوام توفیق خودت قرار بده تا اون مسیری رو که به حق و ثواب نزدیکتره پیدا کنم. خدایا من صبح میخوام برم یکی از این هفت دکتر رو انتخاب کنم، تصمیم نمیتونم تصمیم بگیرم، حالا ما بحث استخاره اینو میذارم کنار، خدایا به اونی که مورد نظر خودت میتونه کار منو انجام بده اونو جلو پای من بذار. ببین در قضاوت هم همچین چیزی، وقت در قضاوت که کار خیلی مشکل میشه، در قضاوت شما ببینید اینقدر کار مشکل میشد که یه وقتایی هست فقط این کار از معصوم برمیاد. یه وقتی بنده خدایی اینجا نقل میکنه که حضرت امیر سلام الله علیه در زمانی که خلفا حاکم بودند و اینها تو اون 25 سال وحشتناک و سیاهی که حضرت امیر سلام الله علیه خونه نشین شده بود کمک به اینا میکرد به خاطر مسائل اسلامی. میگه که یه وقتی دیدش که خلیفه دوم رفت یه جایی دیدش که یه جوونی اومده با صدای بلند میگه که خدایا تو بهترین حکم کننده ها هستی، بین من و مادرم حکم کن. این خلیفه دوم رفت بهش گفت که چی شکایتی از مادرت داری؟ گفت من 9 ماه در شکم مادرم بودم، 2 سال تموم منو شیرم داده، منو بزرگم کرده، به جوانی که رسیدم الان منو طردم کردیم که تو بچه من نیستی، برو دنبال کاره، من تو رو نمیشناسم. خلاصه گفت مادرت کجاست؟ رفت مادرش آورد تو یه جایی رو تعیین کردن که مادرش بیاد. اومد دیگه مادره رو قسم داد خلیفه دوم که آقا تو این چی میگه؟ گفت این بچه من نیست. گفت میگه من فلان تو منو بزرگ کرد، منو به دنیا آوردی، چی میگه بچه من؟ خب حالا اون موقع ببینیم مثل حالا مسائل آزمایش اینا هم که نبوده که. اینم خلیفه هم همینجوری مون که چیکار بکنه. گیرم اینها یه زرنگی خلفا داشتن، تو بنی امیه هم همینطور بودن، تو بنی عباس هم همینطور بودن. وقتی یه جا وامی موندن بهتر از من و شما ائمه ما رو میشناختن. گفت برید بگید علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بیان. میگه این کار به دست این گره به دست ایشون باز میشه. همه اینا که تموم شد و فلینا گفتش که رفتن امیرالمومنین آوردن و حضرت محمود بله گفت این مسئله‌اش اینجوری هیچ کی سردن نمیدونه چیکارش بکنه. میگه من بچه نیستم اینا، میگه بچه من نیستم، میگه من بچه اینم. حضرت حالا من مفصله نمیخوام شما رو سرتون درد بیارم، حضرت بهشون فرمود که برید فردا مثلا بیاید یه جایی که من میگم، بیاید اونجا من یه بار دیگه باهاتون صحبت میکنم. یه بار دیگه حضرت امیر سامانه فردا اومد سلام الله علیه با اینا صحبت کرد و گفتش که آقا شما میگی من پسر ایشونم، ایشون میگه تو پسر من نیستی. گفت بله. گفت ما خانم شما میگی ایشون بچه شما نیست؟ گفت نه. گفت بسیار خوب، عبی نداره. آقا شاهدات رفت چند تام شاهد آورد، بچه های خودشون زنه هان برادراشو شاهد آورد و فلان اینا، و گفت اینا هم شاهدای منو چندین نفر شاهدم درست کرد آورد که حالا همینا بعضی وقتا هستش تو این دادسرها و رفت آورد و گفت اینا هم همه شاهد دادن که بعد ایشون بچه ایشون نیست. اینا گویشون هم گفت بسیار خوب. گفت آقا جون من هر حکمی بدم شما راضی هستین؟ گفتن آره شما هر حکمی راضی هستین، شما با پیغمبر بودی فلان فلان. حضرت فرمودش که من در این مجلس این خانوم رو با انقدر مهر به عقد این جوان در میارم. مهریرم گفت به غلامش گفت از برو ورده بیا، خودم هم مهرش میدم، اینم مهرت. برادرای زنم وایساده بودن، گفت این مهرت، این جوون میشه شوهر شما، شما از حالا همسر ایشون هستی، پاشو برو. یک وقت زنه زد زیر گریه و اینا، گفت بابا من مادر اینم، رفتم با یه مردی ازدواج کردم، خدا به ما این فرزند داده، مرده مرده، گیرم مرده از قبیله خوبی نبوده، این برادرای من گفتن برای ما خوب نیست که تو بگی من زن فلانی بودم، این بچه‌مه، این بچه رو انکار کن. منم انکارش کردم، من نمیدونم این بچه خودم رو برم باش ازدواج بکنم که. خب این نحوه قضاوت رو اینجا کی میتونه اینجوری انجام بده؟ اینو میتونه امیرالمومنین فقط انجام بده به واسطه اون علمی که خدا بهش داده. امور مشکله پیش اومده، اون میتونه الان تفکیک کنه حق و از باطل. آخرین کلام ما این میشه آقایون از این جلسه الان که میخوایم بلنشیم بریم، از این جلسه که میخوایم بلنشیم بریم، الان به همین مقدار فهمی که نسبت به امیرالمومنین سلام الله علیه پیدا کردیم هممون، به همین مقدار اگه یه کاری رو گیر کردیم که واقعا توش براتون ابهامه، نمیدونیم بکنیم نکنیم فلان کنیم بهمان کنیم، بیا من و شما بریم در خانه امیرالمومنین سلام الله علیه، یه توسل به امیرالمومنین پیدا کنیم، بریم در خانه فرزندش امام زمان رسالت و اسلام، بابا بشین از روز فلان جمعه پنجشنبه دوشنبه شنبه هر چی با برو بالا پشت بون خونتون، برو تو حیات خونتون، تو تراس خونتون، تو خامو اتاقی که داری، هر چی که داری بالاخره، تو مسجدی که در خونتون، برو یه گوشه ایش این مفاتیح رو بردار، یه توسلی به امام زمان علیه السلام پیدا کن، بگو من گیر کردم، گیر کردم، نمیدونم کدوم دکتر برم، نمیدونم این شریکه رو بگیرم یا نه، نمیدونم این ازدواج رو بکنم یا نه، نمیدونم این جوری برنامه‌مو چجور ردیف کنم فلان. منم غیر از شما کسی را ندارم. شنیدم شماها اجداد طاهرتون اینجوری گره های مردم رو وا میکردیم. گره یه کار منم وا بکن. خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، حوائج همه حاجتمندان در این مجلس و در بیرون از این مجلس، هر جا حسن از محبین و شیعین و امیرالمومنین برآورده بخیر بفرماید. گرفتاری همه محبین و حضرت برطرف بفرماید. عاقبت این کشور، عاقبت رهبر، عاقبت این مردم، عاقبت این فلان بساطی که هست، خودش، خود پروردگار به حق محمد و آل محمد ختم بخیر بفرماید. یه صلواتی بفرست. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة. 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 أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. 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 همه بگن، همه بیرونیان بگن، هر کی از جا نشسته. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب. این استغفارات آخر شواله دیگه، تموم میشه ماه شوال. دو سه روز از این ماه بیشتر باقی نمونده. آخرین سه شنبه شوال المکرم.
أستغفر الله من كل ذنب وأتوب.
یه بار آخرم همه بگن.
یا موسی لا تنسنی على كل حال فإن نسياني يميت القلب. ای موسی در هیچ حالی مرا فراموش نکن، چرا که فراموشی من قلب را میمیرانم. صبح بلند میشی از خواب یادش باش، یه یا الله بگو، یه بسم اللهی بگو، یه الهی امید، به امید تویی بگو، سعی کن قفلت ازش نکنی، اگرم یه روز یا یه نصف روز یادت رب یه بار اسمشو بر زبان جاری کنی، زودی استغفار کن، بگو خاک تو سرم یادم رفته امروز نصف روز یا الله نگفتم.
میشه این حرفام پیش میاد، یه وقت آدم یه روز میذاره مینه یا الله نگفت، یاد پروردگار نمازرم رو عادت خون.
یا موسی اکثر ذکری باللیل و النهار و کن عند ذکری خاشعا. ای موسی شب و روز منو یاد کن و هنگام یاد کردن من خاشع باش، دلت فروتن باشه، مؤدب باشی. یا آدم خیلی دلش میسوزه، به قول معروف دلش کباب میشه از اینجایی که یه وقتایی یه مدتی میگذره دیگه الله اتو ذهنش کم کم میره میره. لا اله الا الله. خدا نکنه یه روزی بیاد مثل اونایی که تو تاریخ ذکر ازشون اومده که اینا موقع مرگشون هر چی بهشون میگفتن بگو لا اله الا الله، اصلا زبونش نمیچرخید. از یه کسی پرسیدن چرا این نمیتونه بگه، گفت آخه در طول زندگیش نگفته که حالا بتونه بگه. اونور قضیه شمینه، آدم دلش میسوزه از این که یه خدایی که اینجوری به من و تو میگه به یاد من باشید، بعد اونجا میفرماید بنده من اگر منو یادم کنی من یه جاهای خاصی یادت میکنم. به 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 به. یه جای دیگه فرمود بنده من اگه به یاد من باشی و منو یادم کنی، من وقتی ملائکم جمع میشن میخوام بهشون دستوراتی بدم، اونجا تو رو یادت میکنم، اسم تو میارم.
به 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 به.
الهی آمدم در این شب تا پس از عمری خطا بر درگت زا.
ببین همینطوره یا نه،
گدایی می کنم غفرانت امشب که بنشانی مرا بر خامت امشب، پشیمانم ز کردار تبام، به زیر افکند سر از اشتباه. یا الله به کردار بدم ابرام دارم، چه غم تا چون توی غم خار دارم. یا الله.
ها یا الله که بلدی بگی.
یا الله آخرین سه شنبه شوال المکرم و من بی جانه بود دست خالی و حاجاتم رو زمین مونده ای دو بیت آخر و بسم الله که عمری روزی از خانه تو خوردم همین فرمان به اعدای تو بردم من دنبال دشمنای تو رفتم دنبال تو نیمدم اشتباه کردم اما تو همه این مراحل منو از خودت نروندی نفر مودی برو گم شو دیگه اینجا پیدات نشه که عمری روزی از خانه تو خوردم همین فرمان به اعدای تو بود ولی هرگز مرا از خود نراندی همین بر خان احسانم نشاندی اصلا به روم نیودی که من این همه بدی در حق تو کردم پیشا پیش پیغام فرستادی به پیغمبرات که وقتی بنده گناهکار من میاد اصلا خجالتش نزید زود آغوشتو رو باز کنید بنده گناهکار من رو بپذیرید اولین چیزی که بهشون فرمودینه که زود به بندم بگید بنده من بنده خدا پروردگار تو ارحم الراحمین مهربان مهربان جنین مهربان دستای گدایی موندن خانش بلند الهی یارب شده نامم پر از جرم و گناه، از بار گناهان شدم روی سیاه.
دستات کجاست ها؟ بالا هر خسته نشی یه وقتی میخوای دست خالی بیرون نری.
بر درگه غفار ذنوب آمده ام، درمانده ام و غیر تو ام نیست پناه. آخر العم آخر العم، همه ما میمیریم، چند سال دیگم کسی از ما اینجا نخواهد بود. قبلی های ما اومدن و رفتن، همه ما رو تشییع میکنن، تکبیر میکنن، تدبیر میکنن. روح ما از بدن جدا میشه، روح داره نگاه میکنه که این بدنی که سالهای سال باش بوده حالا باید ازش جدا بشه و بره در عالم برزخ. براش خیلی سردم، اما اونجا یه چیزایی این روح رو خوشحال میکنه. یکی از اون چیزا اینه کارهای خوب این میتو بیارن، همون لحظه ای که داخل قبرش میکنن باش بیاد تو. این میت دلش گرفته، وحشت کرده، ترسیده، خانه ظلمت ندیده، همیشه چراغا روشن بوده، رو فرش خوابیده، زیر سرش بالش بوده، روش لحافی انداخته بوده، حالا فقط یک کفنی بر تنش بوده. اونجا میگن به اون کسی که سرش رو بلند کرده، میگن این سنگ رو بگیر زیر سرش بذار، صورتش رو بر میگردونن. اینم داره نگاه میکنه، یه دیواره به نام دیواره قبر جلوشه، یه مقدار از خاکای این دیوارم رو صورتش میریزم. میگه خدا چه کنم، من سنگ نهدم میذارم، دیگه همه دارم میرم. نهایت وحشت سراسر وجودش رو فرا گرفته، امیدش به اون کارهای خوبش. یکی از اون کارها اینه، میگه پس کی اون العبای من به من میرسه؟ مهربانا من سه شنبه ها ده بعد نبلم، پیش تو پنهان کرده بودم، امونت گذاشته بودم، حالا به هم برگردنی. یه وقت ببین این لباش با نور مطلق وارد قبرش بشه، ده مرتب الهی لا يا الله لا يا الله لا يا الله. اسمت کبریا معصومه قبله اولیا معصومه بقعه پاک موسی جعفر جسم و جان رضا معصومه پای تا سر چو امش زینب دخت زهرا نماز معصومه همه خلقان زیر سایه او آفتاب خداست معصومه اول ذوالقعده الحرام و میلاد با سعادت حضرت معصومه سلام الله علیه از همین راه دور زیارتش کنیم انشاءالله از نزدیکم از ظاهرینش باشیم تو رو خدا نیت کن حاجت همه ی حاجت من دارم السلام علیکم یا اختم ولی الله السلام علیکم یا عمتم ولی الله السلام علیکم یا بنت موسی بن جعفر و رحمت الله و برکات السلام علیکم ایتها المعصومه یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و زجبنا و توسلنا به که الالله و قدمنا که بین یدن حاجاتنا یا وجیهتن اندن اشفعیلنا عنده
تو رو خدا تمرکزی داشته باش دست پر ببین
اشفعیلنا عنده
یا وجیهتن عنده الله تمام شد مریضا معلولا مجروحا رزمنده های اسلام اسیرا مرزای اسلام و مسلمین کرونایی ها صعب العلاج ها اونایی که سفارش کردن به این مجلس امواج یادتون نره شهدای جنگ شهدای انقلاب شهدای مدافع حرم
یا وجیهتن عندن اجمعیلنا عندن
همسایه ها اقوام خیشان بگو برای همشون التماس دعا کردن به
اجمعیلنا عندن
یه بارم برای خودت بگو
یا وجیهتن عندن اجمعیلنا عندن
حالا برای فرج و ظهور برادر زادش
اجمعیلنا عندن یا وجیهتن عندن اجمعیلنا عندن اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به حق حضرت معصومه سلام الله علیها قسمت می‌دهیم دیگه امسال وصال فرج و ظهور حضرت مهدی علیه السلام قرار بده، موانع ظهور و فرجش برطرف بفرما، قلب مقدسش از ما یکایک راضی و خوشنود بگردان، ما را هم پایان ماه شوال ببخش و بیامرز، اموات همه ما پدران مادران از این مجلس، خدایا اقوام خیشان بستگان زبن حقوق ازادی، خدایا اونایی که بین ما بودن نیستن الان همشون از صاحب بخش و بیامرز، مرحوم و استاد نیکو صفت استاد فریدونی، علما و مراجع در گذشته، شهدای جنگ و انقلاب و مدافع حرم، شهدای امنیت و شهدای بهداشت، همه و همه درجاتشون عالیست متعالی. بفرما خدایا اسیران شیعه در زندانهای آل سعود و وهابیت هر جا هستند، خدا وسایل آزادیشون فراهم. بفرما ریشه آمریکا، انگلیس، اسرائیل خبیث، ریشه آل سعود و وهابیت برکن. خدایا عاقبت امر جوانهای ما، نوجوانهای ما، دختر و پسر ما، عاقبت ما، خاندان اهل بیت ما، عاقبت کشور و رهبر ما و ختم به خیر. بفرما رفقنا لما تحب و ترضا، رحم الله من غنى الفاتحة مع السلامات.